أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لما خلقت طينا. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزت من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك وغزلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم بما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. سوره مبارکه اسراء همونطوری که قبلا مراز فرمودی در مکه نازل شد. عناصر محوری سور مکی اصول دین است و همچنین خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق و علوم. مهمترین عامل گناه اعم از شرک و غیر شرک اغوای ابلیس است و قرآن کریم که تبیان کل شیء است، بیان است و دلیل ناس است، همونطوری که مسائل علمی و اعتقادی را به خوبی تبیین می کند، آسیب شناسی را، علل و اسباب آفت و افت را هم خوب تبیین می کند که چه چیز منشأ انحراف جامعه می شه، چه چیز او را به گناه وادار می کنه، راه های انحراف به گناه چیست، راه درمانش هم چیست. اگر ذات اقدس الهی این کتاب را به عنوان شفا معرفی کرده، فمود به نزد و میر قرآن ماه و شفاون، شفا بعد از بیان مرض هست و طبیب است و دارو هست و اسارش شفا مشخص میکند که چه چیز مرض است، منشأ پیدایش این امراض چیست، داروی او چیست، به طبیب این درمان چیست و نتیجهش به نام شفا چیست. بنابراین جریان ابلیس را که مهمترین عامل انحراف فرد و جامعه است در فرصت‌های متنوع بیان می‌کند. و چون آغاز عداوت ابلیس از همون جریان سجده نکردن شروع شد، اون رو به عنوان سرفصل ذکر میکنه تا معلوم بشود که ابلیس عدو یک قبیله و یک نژاد و یک گروه و یک حزب و یک بام نیست. همه احزاب و قبائل و عشایر و افراد و جوامع در تیرس او هستند. کسی بخواهد خود را از شیطان مبرا بداند این چنین نیست. مطلب دیگر این که او تصمیم جدی گرفته است که این کار را انجام بده. مطلب بعدی آن است که او چون از جنس زاد و ولد دارد، همسر دارد، نوه دارد، نتیجه دارد، نویره دارد، ندیده دارد که اینهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه. مطلب بعدی آن است که او در اثر اغوا و وسوسه در درون انسان راه پیدا میکند. وقتی درون انسان راه پیدا کرد، در گوهر او تصرف میکند، او را یا به صورت حیوان در میاره یا به صورت شیطان در میاره به ماننده. این که در قرآن کریم از یک عده به عنوان انعام یاد میشود که اونا که کر انعام بلهم ازل، از عده هم به عنوان شیاطین یاد میشود به عنوان شیاطین و انس و جن، اینا تشبیه نیست، تحقیرم نیست، بلکه تحقیر است. در نوبت‌های قبل هم ملاحظه فرمودید که سه تا راه داره برای اثبات این مطلب. یا خود انسان اهل کشف و شهود باشه، باطن افراد را ببینه، نظیر اون چی که وجود مبارک امام سجاد، امام باقر سلام الله علیهما در صحنه عرفات هم دیدند و هم نشون دادند. هم در زمان امام سجاد سلام الله علیه کسی به عرض حضرت عرض کرد ما اکثر الحجیج و اقل الزجیج، هم در عکس امام باقر سلام الله علیه ما حضرت فرمود نخیر، این چنین است که حاجی ها زیاد باشند نال ها کم باشد، حاجی کم است و ناله زیاد. و حضرت عرض کردن این همه جمعیت تو صحنه عرفات شما میتونید حاجی کم است و بعد شما حالا بنگرید ببینید چی میبینید. هم به اعجاز وجود مبارک امام سجاد، هم به اعجاز وجود مبارک امام با سلام الله علیه ما، این افرادی که در خدمت حضرت بودن، از اصحاب اون حضرت بودن، سوال کردم دیدن صحنه عرفات است پر از حیوانات. خب اون که امام زمان خودش رها میکند و به دنبال صغیر راه میفته همین در میاد، چیز دیگر نیست. منتها وجود مبارک امام فقط در بعض از موارد پرده را بر میدارد تا عده‌ای ببینند. اینا حقیقتا حیوانند، نه یه تشبیه باشد. اگر کسی اهل کشف و شهود بود، خب حالا آیه کرده الان بر هم ازل بود. اگر خودش به این مقام نرسید، لمن کان له قلب نبود او الغ السمع به هو شهید بود 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 گوش بدد ببیند ائمه چی فرمودند قبول بکند. اگر نه اهل قلب بود، نه اهل سمع بود، نه خود دید، نه حاضر بود بشنود قبول کند، یه چند روزی با صبر بکند ببیند بعد از مرگ اینا رو به چه صورت در میان میبیند. زید این آیه فتحت السماء فکان و تعتون افواجا، این رو هم زمخشری نام کرده، هم مرحوم شیخ طوسی مرحوم امین الاسلام در مجمع، هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها، که عده زیادی به صورت حیوانات در میان. خب این حیوان شدن یه تحول جوهری است. انسان با علم ساخته میشه، با عقیده ساخته میشه، با انگیزه ساخته میشه، با نیت ساخته میشه. یفجر الناس علی نیاتهم. اگر ابلیس در درون اینها وسوسه کرد، یک بار و دو بار از گناهان صغیر و گناهان کبیر، از گناهان کبیر و اکبر کبائر آلودشون کرد، کم کم درون اینها بر میگردد. این بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه که فرمود و صورت و صورت و انسان و القلب و قلب و حیوانه، اینا تحقیر نیست، اهانت نیست، یه واقعیتیست چون میبینن دیگر افراد را. خب فرمود اینا ظاهرشون انسان است، باطنشون حیوان است. روز قیامت که توبل از سرائر میشه، معلوم میشه اینا به چه صورت در بیان. اینا کار ابلیس است. این چنین نیست که اندیشه و انگیزه و عقاید در دراز مدت بی اثر باشد. لذا ذات اقدس الهی این خطر را در موارد گوناگون به عبارتهای مختلف در شؤون گوناگون ذکر کرده. در هر جریانی از یک منظر فتنه‌گری شیطان را ذکر کرده، چنین که در هر جریانی از منظر خاص الهام و تأییدات فرشته ها را ذکر کرده، تأییدات انبیا و اولیا را ذکر کرده و مانند. در این بخش آمده که شیطان صریحا میگوید من احتناک میکنم. حالا احتناکه یا همون اون به معنای از اجهوس یا به معنای استعسلهوس یا معنای اخذ حنکه و ماننده آن است، هر کدام از این معانی یاد شده باشد، احتناک سلطه را میرساند. شیطان برنده نیست، دیگران بازندند. شیطان در برابر رحمت الهی کاری پیش نبرده. خیلی ها هستن که باختن. منتها تو بحثای قبلا ما داشتیم، قرآن کریم بر اساس جهانبینی که گذشته را به حال و گذشته و حال را به آینده وصل می کند خبر می دهد. نباید گفت اکثر مردم اهل معصیتند و گناهند. اکثر مردم اهل سعادتند، اکثر مردم اهل رفاهند. بیان و ذالک این است که دنیای مقطعی بیش نیست، بعد از دنیا میشه برزخ و قیامت. اینها یه مقدار سخت و سوست و برزخ دارن، یه مقدار سخت و سوست و قیامت و جهنم دارن، منتها یه لحظهش قابل تحمل نیست. تو بیانات نورانی ائمه مخزن امام سجاد سلام الله علیه است که به مقداری که شما میتونید آتش تو دستتون نگه دارید معصیت کنید، خب یه لحظه شما نمیشه دیگه. اینها چون کافر انوده لجوجه لدود نیستن سرانجام آزاد میشن. وقتی سرانجام آزاد شدن به یا به اعراف میان و وارد بهش میشن، ابدیت اونها تأمینه. ابدیت با 1,000,000 سال، 2,000,000 سال، 1,000,000,000 سال، 2,000,000,000 سال اصلا قابل قیاس نیست. وقتی انسان به پشت بام خلقت میره، کل جهان را نگاه میکنه، میبینه اکثری به طرف سعادت رفتن. اونایی که تو جهنم میمانند و مخلدن یک گروه خاصیه. بنابراین از نظر جهان بینی گرچه در سالیان متمادی عده‌ای در عذابند، ولی بالاخره من رحمتن بدا و الی ما بدا یعود، سرانجام رحمت است. این مال کل نظامه. در مقطع‌های خاص در آدم وقتی ببینه میبینه اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یشعرون. اما همین اکثری با سوخت و سوز یه مدتی در برزخ یا در جهنم بالاخره آزاد میشن دیگه، این که مخلد نیستن که. کمن کسانی که مخلد بشن، اونایی که ابلیس گونه فکر میکنن، این عالمن آمدن در برابر خدا میستن و کفر میبرزن و نفاق میبرزن. اونا که عالم و عامد باشن بعد از تمام شدن نصاب و حجت الهی بر اونا بسیار کمن. خب بنابراین این رحمت است. و در برابر این همه انبیا و اولیا و وارستگانی که در عالم هستند و کمم نیستن، اینا به برکت مبارزه است دیگر. اگر جهاد نباشد که دیگه ما نه شهید داریم نه فاتح. همونطوری که تو این جهاد رحمت است، چون در جهاد بالاخره انسان سه دست است، یا شهید میشه یا فاتح یا خدا ناکرده تسلیم میشه. اگر او رو تسلیم کردن که معذور است، اما اگر تسلیم شد بله وزر و بال با هست. این تسلیم که در جهاد اصغر است، تو جهاد اوسط و اکبر هم هست دیگر. شیطان که حمله میکنه یا انسان تا آخر تیر میزنه و تیر میخوره، این شهید است. اینی که در روایات دارد من مات علی حب آل محمد صلی الله علیه و سلم، مات شهیدا همین است. این تسلیم نشد که تا آخرین لحظه چهار تا تیر زد، چهار تا تیر خورد، چهار تا گناه کرد، چهار تا توبه کرد، چهار تا اشک ریخت، چهار تا معصیت کرد، چهار تا توبه کرد، چهار تا کار خیر کرد، هی تیر زد و تیر خورد، تیر زد و تیر خورد تا بالاخره مرد. این تسلیم نشد که این بالاخره مسلمان است، شیعه است، قبول کرد. یا نه نظیر وجود بارک پیغمبر و اهل بیت علیه السلام که حضرت فرمود که شیطانی اصلا معلایده، من فاقیم شیطان رو به برد کشوندی کشیدم، تابع من شد. اینا کم اندرد. اگر کسی خدای ناکرده عالما آمدن خودش پناهنده بشه و یعوذون رجال من الجن خودش پناهنده بشه و تسلیم اونها بشه، بله این مشکل جدی دارد. اما اینا کم هست. ما در اکثر موارد پیروزیم. بالاخره این تو نیست که معاذالله اینها تسلیم بشن که. اونی که تسلیم میشه بسیار کمه. اینا یا شهید میشن یا فاتح. بالاخره این کسی که تو میدان جهاد اصغر شهید میشه همش به او تیر نمیزنه که. چات تیرم میخوره، چات تیرم میزنه. این میشه شهید. تو جهاد اوسط و اکبرم همینطور. بنابراین اکثر مردم در دید جهانی و کلی به مقصد میرسند و اهل سعادت. و اینا هم مبارکت جنگ است دیگه. اگه جهادی نباشه، مبارزه نباشه، جهادی نباشه که این حرفا پیش نمیاد. خب بر خلود بر همون کفار عنودی است که عالمن آمدن در برابر ذات اقدس الهی استادن. اینا خیلی کمن. بسیار الان بسیاری از همین کفار حجت خدا بر اونها باقی نشده. خیلی هستن که مستضعف فکری هستن. مستضعف فکری کفاری که مستضعف فرهنگی فکری باشن که خدا عذاب نمی کنه. الان در اثر این استکبار بسیاری از مردم مناطق دوردست که در کشورهای کفر و امثال زال زندگی میکنن اصلا نام اسلام و قرآن و اهل بیت نشنیدن بیچاره ها. اینا رو که خدا به جهنم نمیبرد که.
مستضعفین فکری را خدا به جهنم نمیبرد. اونا که حجت الهی به اونها نرسید اونا را به جهنم نمیبرد. بسیار از مردم همین طورن. این طور نیست که الان اگر عده زیاد کافرن اینا واقعا قرآن را و روایات شهیده باشن. بعضی از دوستان ما که چین سفر کرده بودن اول انقلاب گفتن به این که ما رو راهنمایی کردن به یه منطقه که مثلا روستایی که همشون مسلمان بودن، زن و بچه به احترام نام امام که شهیده بودن آمدن تا مرز اون روستا به استقبال ما. اما تنها حرفی که مردم زن و مرد این دوستا میزدن لا اله الا الله لا اله الا الله. اینا فقط از اسلام همین یک کلمه رو بلد بودن. چین کمونیست که اصلا قرآن اطرت برونه مطرح میشه، نهج البلاغه مطرح میشه، نماز نمیدونن چیه با اینکه مسلمان هست، دسترسی نیست که. تازه این مسلمان هاشون، خب اگر این استکبار جهانی نگذاشت دین به جایی برسه اون همزور موندن، تازه اینها مسلمان هاشون هستن. اونایی که مستضعف فکری و کافر استضعافیان اونها یقینا جهنم نمیرن. بنابراین ذات اقدس اله همه علل و عوامل را ذکر کرده، فرمود به این که این چندین کار میکنه. اول در مالتون، بعد در فرزندتون. اگر ما گفتیم المال و البنون زینت الحیات دنیا، اینم همون زینت حیات دنیا میاد. این یک، مواظب کسبتون باشید، مواظب نکاحتون باشید به ماننده. یه بیان نورانی هست امیر دارد که در کلمات قصار نهج البلاغه است. که حضرت داشتن سخنرانی میکردن، ادی در محضر حضرت نشسته بودن، نامحرمی هم عبور کرد. حضرت فرمود اگه یه وقتی حوض کردید یه نامحرمی را ببینید، اونی که تو خونه دارید هم همینه، مشکل شما را حل میکنه، دایی ندارید دیگری نگاه بکنید. مگر انسان چقدر احتیاج دارد؟ فرمود اینا چیز دیگر نیستن، همونه که شما دارید همونه دیگه. شما که با حلال میتونید مشکلتون حل کنید، مبادا به دنبال حرام برید. این صریحا در اون سخنرانی بیان کرده که ترمقو وجوههم و عیونهم، فرمود جای دیگر نگاه نکنید. این یه بعد راه حل هست. فرمود شرکای در مال هست، شرکای در فرزند هست به مانند. بعد فرمود به این که اینا که تو باند شیطانن، بعضی با یه سود کشیدن میان، بعضی با آژیر میان، بعضی ها را با نیروی مسلح باید آورد. این صوت که دارد و از تفزیز من استطعت من هم به صوت، که این صوت گاهی به معنای دعوت است، خوندن است، گفتن است. مثل که در سوره مبارکه حجرات همون لا ترفع اصوات فوق صوت النبی، فوق صوت النبی یعنی حضرت که داره سخنرانی میکنن حرف میزنن، صداتون بالاتر از صدای حضرت نباشه، کمتر کنید. الان هم اونا که موظفن مواظب ادب نبوی هستن، ادب زیارتن، وقتی حرم نبوی صلی الله علیه و سلم مشرف شدن آهسته زیارت میکنن، آرام زیارت میکنن، آرام سلام عرض میکنن. لار طرف و اصوات کن فوق صوت نبی، این صوت معنی سخن، دعوت، دعا و ماننده آن است. یه وقت هست که این صوت همون نهرو امثال زاده که هست که این انکر الاسواد به صوت الحمید، این یه صوت. یه وقت صوت هست به معنای علامت دادن که نعیق دامدار است، که نعیق دامدار اینایی که گوسفندها و گاوا رو میچرونن با صدای مخصوص اونا رو هدایت میکنن که یه گوسفند بیاید یا برود، یه حیوان دیگر بیاید یا برود. اون دامدار، اون چوپان، اون رمدار با صوتش اینا رو یا میبره یا میاره. یه صوت هم صوت آژیره، با صوت کشیده میاد. در بعضی از تعبیرات مفسران مثل مجاهد و امثال مجاهد نقل شده است که ابوالفضل نقل کرده که صوت شیطان همه مزمار و غنا و امثال زاده کرد. این یکی از اون مساطیقه. اونجا که سخن از غیبت و تهمت و کذب است، اونم صوت شیطان دیگه. این سخن از مجاهد نقل شده است که ابوالفضل نقل کرده و حسرم نیست، تطبیق در حقیقت. خب اونا که خیلی مقاومن اونها را با نیروهای پیاده سوار و سوار پیاده نظام و سوار نظام جلب میکند و اجلب علیهم به خیلی که و رجبه. بنابراین بعضی ها تحت تأثیر او هستند، بعضی ها مقاومند، بعضی مقاومتشون کمتر است، بعضی مقاومتشون بیشتر است. این خطرها را ذات اقدس الهی یکی پس از دیگری ذکر کرده. این به ما هشدار داد که راه نفوذ شیطان چند تاست و مردمی که تحت سلطه شیطانن چند گروهن، و سرانجام فرمود که راه من همیشه باز است. یه بیانی ذات اقدس الهی در سوره مبارکه اعراف داشت، اونجا مبسوطا گذشت، فرمود به اینکه خطر مهم شیطان اینه که او از کمین میآید. خودش هم گفته لأبعدن لهم صراطک المستقیم، رعیدم، من کمینم، سر راه راست میشینم. اینا رو که از راه راست پر کردم در کجراه و بیراه، اونجا که نمیرم، که اونجا هر جا برن جز تیول منه. من سر راه راست میشینم که یا اینا رو پرد کنم یا نگذرم برم. لأقعدن لهم صراطک المستقیم، من سر هر کار خیلی نمیخوام بکنم، اونجا حاضرم، جلوش رو میگرم، یا مخلوط میکنم، یا مشروب میکنم، یا منصرف میکنم، یا دودل میکنم و ماننده. اینه که صراط مستقیم از آب شمشیر تیز درست، برای اینکه همین دیگه، برای اینکه کسی کمین کرده یه همچه آدمی. خب انسان بخواد بره سخته، در از این کمین بخواد رد شه دیگه. انواع و اقسام هیل و بهانه هم در دست اوست. همین که گرفت پرد کرده انسان رو، انسان رو چه به طرف راست پرد کنه آتشه، چه به طرف چپ پرد کنه آتشه، چه زیر پا پرد کنه آتشه. اینی که در روایات ما در از صراط مستقیم همه طرف اطرافش آتش است، به این روی جهنمه، همینه دیگه. حالا یک کسی از صراط مستقیم به طرف راست پرد شد، افراد شد، خب عذابه. به طرف چپ پرد شد، تفرید شد، عذابه. از پایین سقوط کرد، اونم عذابه. گاهی تعبیر قرآن این است که اینها منحرف میشن، گاهی تعبیر است که انهم عن الصراط لناکبون. نکبه یعنی افتاد. گاهی انسان میفته، گاهی تند، گاهی کند، هر سه جهنمیان. خب این خطر که از هر طرف آدم تهدید میکند، باعث شده که این بشه احد من السیف، از شمشیر تیزتر بشه. در چنین فرصتی این تو کمینه و ذات اقدس الهی فرمود نه تنها تو کمینه، او شما رو میبینه، شما او رو نمیبینی. حالا ببینید کار چقدر سخته. کسی تو کمین باشه، ما رو ببینه، ما هم او رو نبینیم. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. نه تنها یه دونه، همه بانداش که چپ و راست و پایینم شما رو میبینن که برو باید، شما اینا رو نمیبینید. بعد فرمود یه راه حلی هم هست، یه رای حلی هست که در حدود 180 درجه اوضاع برگرده به نفع شما، که شما او رو ببینید، او شما رو نبینه. این رای حل هست. یه رساله ای هست گوی مرحوم ابن طاووس هست، در پایان این مهاجش چاپ شده. این رساله رساله لطیفی است. اصلا اون رساله برای همین نوشته شده که اگر کسی بخواهد این خطر را 180 درجه به سود خود برگرداند، یعنی به جایی برسد که او شیطان را ببیند و شیطان او را نبیند، راه داره. و اون راه اینه که شیطان شما را به خوبی میبینه، راه را هم به خوبی میبینه، افراط و تفریط و چاهندازی از هر طرف را هم هر سه طرف را هم میبینه، اما خدا را نمیبینه، چون خودبین و مستکبر دیگه خدا را نمیبینه. اگر این شخص سالک بگوید یا الله و الهی فکر کند و موحد باشد به مؤمن باشه و به او پناه ببرد، خدا به داد او میرسه. وقتی خدا خواست به داد او برسه، این شیطان با باندش خدا و فرشتگان رحمت را نمیبینند به هیچ وجه. از کجا تیر میخورندن نمیبینند. انا جعلناه رجوما للشیاطین یا فخرج منها فانک رجیم. رجم الهی، تیر الهی کی میخوره، از کجا میخوره، چجور میخوره نمیبینن. دفعتا میبینن بدنشون سراخ سراخ شده، فرار میکنن. در این حال اگر کسی بگوید یا الله، خدا به داد او میرسه و خدا شیطان را میبیند و شیطان او را نمیبیند. این میشه تغییر 180 درجه ای به نفع مؤمن. و هست به همه جا همین وعده را داد. اما تو از ما کمک نخواستی که، اگه از ما کمک بخوایی، این عبادت لیسه لکه عربزه، شیطان بر شما مسلط نیست. شما بگو یا الله انی غریب اجیب و دعوت الله. حالا ما فقط برای حل مشکل مسکن و مرض و ازدواج و امثال ذالک میگیم یا الله. در موقع خطر فیم با یم زغن نکنن شیطان نزغن فست از بالله. همون این وسوسه‌ای که در دلت پیدا شده، این سیخی است که حماردار به حمار میزند. اونا که دام دارن، انعام در اختیارشون است، برای اینکه این اسب یا حمار با سرعت بیشتری این بار ببره، یه آهنی دستشونه، یه چوبی دستشونه، سیخ میزنن به این حیوان، به این حمار. اینو میگن نزغ. همون اگر سیخ خوردی بگو یا الله. دیگه نه دومی رو نخور. که اما یعن زغن نکه من شیطان نزغون فست عز بالله. این که قبلا در زمان جنگ میگفتن هوا صدای آژیر شنیدید برید تو پناهگاه، آیه همینه میگه فست عز، نه یعنی همونجا بیست بگو اعوذ بالله من شیطان رجیم. اگر میگفتن آژیر خطر رو شنیدید برید پناهگاه، معنیش این نبود که همون تو خیابان بیستید بگید من میخواهم بروم پناهگاه. این که آدم رو از خطر نجات نمیده. همون فورا برو تو پناهگاه. که اما یعن زغن نکه من شیطان نزغن فستعز، پناه ببر. نه این که البته اعوذ بالله من شیطان رجیم گفتن که ثوابی هم دارد، اما این پناهندگی نیست. فورا برو خدا. چجور آدم وقتی که آبروش در خطر میگه خود، چجور وقتی یه بیماری تو اتاق عمل داره اما یه جیب میخونه، وقتی هم که وسوسه شده که دای نامحرم نگاه کن، اونجور هم من یه جیب بخون، یا یه تهمتی یا یه دروغی یا رومیزی زیرمیزی رشوه اشوه پیشنهاد داد، اونجور هم من یه جیب بخون. اونجور اگه هم یه جیب خوندی با 180 درجه فرود برمیگرده، کاملا ما تقویتش میکنیم. بوی بد گناه رو به مشامت میرسانیم، خودت عاقلانه ازش منصرف میشی و راحت میشی. اما اگه بگی بر شیطان لعنت، هم که دست بذاری بگیری، این که دیگه استعاذه نشد که. بنابراین خطر را بیان کرده، یعنی مرض را مشخص کرده، راه حل نشون داده، طبیب که پیغمبر است مشخص کرده، طبیب و دوار علاج رو مشخص کرده، شفا را مشخص کرده. وقت قرآن میشه شفا، نه اینکه ممکن است کسی این دارو رو مصرف بکنه به شفا پیدا نکنه، اینطور نیست. موقعیتی به او نداد، او که مرجوم است، موقعیت رو به انسان داد که او رو خلیفه خود قرار داد. همون من همیشه حاضرم و هر به شما از هر چیزم نزدیکترم، کمک منم رایگانه، فقط خواستن از شماست، شما بخوا ما هم کمک میکنیم. پس تعیز بالله بگو اعوذ بک من همزات شیاطین، اعوذ بک ربن یحضرون. همون بخوا از ما دیگه، همچه مجان شما را به بهشت ببریم که نیست، شما بخواه ما میدیم. ما که این روز به روز بر گناه او افزوده میشه. ذات اقدس اله هم فرمود لأملأن جهنم من که من تبعک اجمعین. اول کسی که وارد جهنم میشه اوست و مخلدم ابدا در میتوزه. اما خب بالاخره در برابر این همه انبیا و اولیا و صحف آسمانی و عقل و فطرت و اینا رو به ما داده دیگه. فرمود بالاتر از همه خود منم که به شما از هر چیزی نزدیکترم، فقط از من بخواد. ما اتفاق افتاده که وقتی که دارن غیبت میکنن، دروغ میگن، تهمت میگن یا رشوه و امثال ذالک است، اما یجب بخونیم. اگر یه وقتی خدا ناکرده بیماری داریم تو اتاق عمل، اون وقت دستمون به اما یجب برنده. حال لازم نیست کسی اما یجیب بخونه، ولی همون حالت اما یجیب رو داشته باشه، بگه خدای من دریاب، الان ممکنه خدا نکرده من آرزو بشم این پول بگیرن. خب یه همچه حالتی اگر آدم پیدا بشه یقینا نجات پیدا میکنه. ممکن نیست کسی اینجور از خدا بخواد به خدا رو نجات نده. تمود انهو یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. بعد شما وقتی که از ذات اقدس اله کمک گرفتید، او تارده دیگه. او این رساله خیلی رساله شیرینی در پایان محکم شده و جداگانم المجتبا و اثر تضا هم جداگانم چاپ شده. این رساله خیلی مفصل نیست. آدم میتواند با پناهندگی واقعی این صحنه خطر را با 180 درجه به سود خود برگرداند، طوری که دوستان او به نفع او حرکت کنند و شیطان و قبیل او دوستان او را نبینند و دوستان او شیطان را ببینند. این هست. بنابراین همه این جهات را ذات اقدس را ذکر در جریان وشارکم فی الاموال و الاولاد بخش از روایت، چون روایت فراوانی در این زمینه هست، حتما ملاحظه فرمودید تو بخش تفسیر کنز الدقائق مقدار زیادی بیش از این تفسیرهای نور الثقلین اینها توش هست. در اونجا بحث ولایت هست، تولی هست، تبری هست که خیلی ها در صدر اسلام برای اینکه بفهمن این بچه حلال زاده است یا حرام زاده با ولایت وجود مبارکه است امیر میشناختن. اگه این بچه لبخند میزد مثلا نگاه دوستانه میکرد به است امیر میگفتن طاهر است. اگر نه صورت برمیگردون بغض و غضب پیدا میکرد میفهمیدن آلوده است. این هست، اینا نه مجاز است نه اغراق است. خب این شعار کن فعلا بار و الولاد همین دیگه. خب فرمود قالت هر فمن تبعک منهم فان جهنم جزاؤکم جزاء موفورا. اون لعن جهنم من که من تبعک همین بود دیگه، میشه جزای موفور. اون جهنم با شما پر میشه، چیکار میخواد بکنی؟ و استفزز من است هر کسی رو که تونستی، هر کسی که تونستی و استفزز من استطاعت منهم به صوته، که این صوت به 5-6 بار توجیه شده که اشاره شد. بعضی هستن که با آژیر با اینا رو بیاری، بعضی هستن که با سوار نظام یا پیاده نظام باید اینا رو بیاری. و اجل بقالهم جلب هم صوت شدید دیگه. و اجل بقالهم به خیل که به رجل که و شارک هم فل انوار و الولاد، یعنی به ما میفهماند که شیطان گاهی شریک مال بشود گاهی شریک فرزند. و ادهم در پایان جمع‌بندی فرمود، فرمود اینا رو وعده بده، هم وعده هم وعید، هم از شیطان و یعید کمال فرق توش هست، هم این که به اینها وعده بده، به اینها بگو که من این بطهار، ما این بطهار عبادت میکنیم، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. خب این نیرنگ شیطان بود به اینا مختگر ها اولای شفعا اولای دلا. این وعده دروغین و نیرنگیست که شیطان به اینها یاد بده. این اد هم میتواند وعده به معنای نوید باشد، هم وعده به معنای وعید باشد، چون این وعده به هر دو معنا آمده. گرچه اوعده فقط در تهدید به کار رفت، اما وعد به هر دو معنا آمده. ان الشیطان الشیطان یعدکم الفقر و یامرکم بالفحشاء. این اد به هر دو اسمش قابل توجیه است. بله دیگه، این شارکون فی اولاد همینه دیگه، شرکت در او. اگر کسی از مال حرام، چون روایاتش هم بعضی از روایاتش هم در روزای چهارشنبه و هفته قبل اشاره شد که با مال حرام ازدواج بکند، تغذیه بکند، با مال حرام شیر پیدا میشه و مانند آن، این بچه شریک شیطان است، یعنی شیطان در پیدایش شده است. و اگر کسی خدای ناشده از راه زنا فرزند پیدا کرد، اون شریک شیطانه. یا نه با همسر خودش رو نگاه نامحرمانه که روز به یک نامحرمی کرد با اون انگیزه کنار بیاید، بازم این شیطان شریک اوست. شرایط این هم کاملا فرق دارد. اما این سوال که زنازاده ها چی جرمی کرده ان، البته در قیامت پدر و مادر آلوده به اون ضرری که رسونده ان محکوم خواهند بود. یک ثانیاً اون نصاب لازم سعادت و ایمان را هر انسانی دارد، خواه زنازاده خواه غیر زنازاده. به دلیل این که بسیاری از همین مشرکین حجاز اینا آلوده بودن، پدرانشون مادرانشون آلوده دامن بودن، سالیان متمادی بت پرست بودن، بعد برگشتن عاقبت به خیر شدن. اون راه برای همیشه باز است. ممکن است کسی اگر از این خواه بعد به دنیا بیاد به اون اوج کمالی که اوحدی از انسان ها میرسند نرسد، ولی به کمال لازم میرسد، یعنی کاملا میتواند ایمان بیاورد، کاملا میتواند به عدل برسد. اما عدل مطلق بشود، اتقای مطلق بشود، اونها البته بسیار کم است، منتها پدر و مادرش هم در قیامت مسئوله. جریان صوت شیطان متنوعه. در همون خطبه نورانی هست امیر سلام الله علیه در خطبه قاصعه که گاهی اشاره میشد، اونجا وجود برکه اسلامی دارد که من به پیغمبر صلی الله علیه وسلم عرض کردم این رنه و آهی که من شنیدم چیست. در خطبه 192 که خطبه معروف به خطبه قاصعه هست، خطبه 192 اونجا وجود مبارکه اسلامی به پیغمبر صلی الله علیه ما آمد عرض کرد که ولقد سمعت رنه شیطان حین نظر الوحی علی فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه فقال هذا الشیطان قد ایس من عبادته انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک لبصیر و انک لعلی خیر. فرمود من بسته رسی و عرض کردم این صدا چیه، این ناله چیه، من شنیدم. فرمود این ناله شیطانه. تا کنون در جزیره العرب او معبود بود، مطاع بود، اما الان با آمدن وحی دیگه فهمید جا برای معبود و مطاع بودن اونی. یا علی اون چرا که من میشنوم تو میشنوی و مانند در منطقه تو پیامبر نیست. خب این صدا هست، اگر کسی گوش ملکوتی داشت این صوت را هم میشنود، رنه او، صوت او و امثال ذالک را میشنود. الحمدلله رب العالمین.